بسم الله الرحمن الرحیم. ز بس دیده بر درگهت دوختم، به جان تو از هجر تو سوختم. صلوات به ساحت مقدس قلب دائره امکان، بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز و محترمی که تا این برنامه با ما همراه بودید. همچنین عرض سلام دارم خدمت اون دسته از بینندگانی که از این برنامه با ما همراه خواهند بود. با برنامه دیگر از سلسله برنامه های نقد تصوف در خدمت شما هستیم، باز هم با حضور میهمان عزیز جناب آقای دکتر فریدونی. آقای دکتر، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. اگر که سخنی با بینندگان عزیز دارید در ابتدای برنامه بفرمایید تا به بحثمون بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم ارن الطلعه الرشیده والغره الحمیده و کل ناظری به نظرت منی الهی و عجل فرجه و سهل مخرجه. با عرض سلام و ارادت خالصانه به محضر مقدس حضرت مهدی موعود علیه السلام و سلام خدمت جناب عالی و بینندگان محترم، در خدمتتون هستم. اگر مطلبی هست مطرح بفرمایید.
بسیار متشکرم. در برنامه قبل جناب آقای دکتر پس از اینکه راجع به فرقه مولویه مختصری صحبت فرمودند، به بیان مطالب خود مثنوی پرداختند. در بین مطالب جناب آقای دکتر یه مطلبی رو عنوان کردید و قرار شد شرحش رو در این جلسه بفرمایید، اونم مبحث جبر و اختیار بود. ما در خدمتتون هستیم.
عرض می‌کنم که اون برداشتی که من از خود مولوی دارم این است که ایشون سنی اشعری بوده و اشعار دال بر این قضیه که کوبیدن اعتزال باشه و در واقع انتصاب همه افعال بندگان به خدای متعال باشه فراوان وجود داره. قبلا هم خدمتتون عرض کردم که از ایشون هیچ شعری، هیچ بیتی، هیچ مجموعه‌ای در این کتاب مثنوی شش دفتری که دال بر نصوص بر امامت و ولایت و خلافت مولا علی ابن ابی طالب باشه وجود نداره. بنابراین با این مطلبی که بهش رسیدم خدمتون عرض بکنم، در مسئله اعمال انسانی در جهان اسلام دو تا نظریه وجود داشت دیگه و الان هم وجود داره در بین اهل سنت و جماعت. عمدتاً افراد این گونه ای تابعی که از این دو نظریه هستن. عده‌ای هستن که میگن خدای متعال که انسان رو خلق کرده، همه چیز و همه کار انسان به دست اوست، انسان کاری نیست، در واقع خدا به وسیله انسان کاراشو انجام میده. این یک بحثه. عده هم گفتن خدای متعال انسان رو خلق کرده و او رو به خودش واگذار کرده، اصلا از انسان بریده به اصطلاح. اولی ها اشاعر هستن، دومی هم که معتزلیان هستن، اونا ابوالحسن اشعری، اینا واصل ابن عطا. مکتب شیعه، مکتب حقه شیعه البته، در این بین کلام دیگری رو عنوان کرد، اونم نه خودش عنوان کرده باشه. خدمتون قبلا عرض کردم که اگر به دلالت ولی الله انسان برود گمراه نمیشه. اصلا این بزرگواران برای اینکه جلوی گمراهی ها رو بگیرن خدای متعال قرارشون داده. یک کلام منصوب حضرت صادق علیه السلام که لا جب ولا تفیض بل امرون بین الامرین، نه اون است و نه این، چیز دیگری است که حالا خدمتون چیزی رو توضیح خواهم داد. و از رضا حضرت رضا علیه السلام همچین جمله هست که لا جب ولا تفیض بل منزلتون بین المنزلتین، باز همون سخن مطابق لفظ دیگر هست. معنای این کار به هر حال اینه، به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، قدرت و نیرو بر انجام کار رو خدا به من میده، اینکه از این قدرت و نیرو چطور استفاده کنم دیگه دست خودمه. خدا هم اینجوری اراده کرده که من به اراده خودم کارامو انجام بدم، که حالا بحث اراده خدا در برابر اراده من قرار نمیگیره، در طول قرار میگیره اراده من و اراده حضرت جل و علا. به هر حال این حالا یه بحث خیلی مفصلی است که جاش فعلا اینجا نیست. رو این جهت هم خدای متعال قیامت سوال میکنه، پرسش میکنه، مؤاخذه میکنه، عتاب میکنه. قرار باشه ما بخویم خلاصه بگیم که خدایا من که نکردم، هر کاری که من کردم تو کردی دیگه، اینجا جای عتاب دیگه واقعا وجود نداره. یا اون نسل دیگری که اصلا خدا رو به کلی منعزل کردن از هستی، که خلق کرده و رها کرده، مثل بنایی که یه بنا درست میکنه دیگه وجود این بنا هیچ نیازی به بود و نبود بنا واقعا نداره. به هر صورت ایشون هم اینجا همین نظر اول رو پذیرفته، ما همه شیران ولی شیر علم، حملمان از باد باشد دم بدم، حملمان از باد و ناپیداست باد، چون فدای آن که ناپیداست باد. ما شیریم اما نه شیر واقعی خارجی، بلکه شیرایی که بر روی پرچم ها میکشند. حمله میکنیم اما نه خودمون حمله میکنیم. هنگامی که باد میوزد اون علم و پرچم رو هم تکون میده، به تبع او شیرایی که رو علم کشته شده اون هم تکون میخورن دیگه. نه مال خودشون باشه، نه اراده خودشون باشه، بلکه باده که اینا رو داره این ورون ور میکنه تشون. شیران خیال میکنن که خودشون دارن حمله میکنن اما واقعا حمله از آنها نیست بلکه از بادی، جان فدای آن که ناپیداست باد. در اینجا یه همچی بیانی کرده ایشون، اصلا در طول این کتاب شش دفتری از این مطالب فراوان ما داریم، ولی بدترین جاش به نظر من اونجاییست که یک دونه مطلب ایشون جعل فرمودن و به علی ابن ابی طالب نسبت دادن، که خطاب به ابن ملجم میکنه و این عبارت رو به اون میگه که ایشون به زبان شعر آورده که مطمئنن از آن علی ابن ابی طالب نیست. آلت حقی و فاعل دست حق، کی زنم بر دست حق من طعن و دق. اصلا تو نکردی، تو شمشیر بر فرق من نزدی، که خدا زده، خدا زده، لذا منم بر آلت دست خدای متعال طعن و دق نمیتونم بزنم. طعن بزنم که چی؟ که چرا منو کشتی؟ تو نکردی، در واقع خدا کشت مرا. توجه فرمودید روی این جهت، این کاری که شما شبهای مارمزون شبهای احیا میکنید که از جمله اونها گفتن این عبارت هست، اللهم من ان قتلت امیر المؤمنین، این همش بی خودیه دیگه. اونا کرده این کار رو که خود خدای متعال کرده، ولی این مذاق همینو طلب میکنه که هر کس هر چیزی انجام میدهد در واقع به اراده خدای متعال داره انجام میده، خودش هیچ کار است. این بحث اینجا کرده و بحث های دیگر رو انشاءالله به مناسبت هایی که پیدا بشود در همین بررسی کتاب خدمتون عرض خواهیم کرد. در همین دفتر اول مطلبی که عرض کردم به عنوان دیگه اس مطالب است و اساس بیانات ایشونه که در مورد همه فرق صوفی هم هست. اون که دکتر به اصطلاح قاسم غنی میگه اصلا کتاب همینه، منبسط بودیم و یک جوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه، یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچو آب، چون به صورت آمد آن نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره، کنگره ویران کنید از منجنیق، تا رود فرق از میان این فریق. خیلی تشبیه قشنگ کرده برای بیان مقصد خودش که ما هممون یکی بودیم از اولش، یعنی خدای متعال که یک حقیقت واحد بیشتر نیست دیگه. وقتی که خدای متعال ما رو آفرید به نظرمون آمد که ما با هم دیگه اختلاف داریم. خورشید یکی بیشتر نیستش، خورشید وقتی که از پس شیشه های الوان بگذرد اون طرف که میفته شما رنگ ها و اندازه ها و شکل های مختلف رو میتونید ببینید. توجه فرمودید، حالا اگر بخواهید بدونید که اصل چه بوده این شیشه ها رو از بیان بردارید، خورشید میتابه به صورت یک واقعیت تنها و واقعیت مجرد. روی این جهت این تعین ها همه رو بذار کنار، در جای دیگه همیشون بحث رو داره دیگه، چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد، رنگ را چون از میان برداشتی، موسی و فرعون دارن آشتی دیگه، خیر خود دارن داشتی. خب این بس این که ما تعینات هست که باعث اختلافات میشه، تعینات رو بردار، این منیت و خودیت رو بردار، همه یکی میشیم. بنابراین موسی و فرعون که در اوج مخالفت و جنگ و دعوا با هم دیگه بودن، اگر او بگه من موسی نیستم، اونم بگه من فرعون نیستم، هر دو یکی میشوند چون همه خود خدای متعال، بنابراین با هم دیگه دعوا ندارن. این بحث وحدت وجود و موجود که شدیداً در این کتاب مطرح می شود. باز ایشون تأیید بر اون قضیه که خدمتتون عرض کردم، یک بحثی دارن سنیان در کتابای معتبرشون که در روز قیامت وقتی که انسانها رو خدای متعال در میان جهنم میندازه، حالا چرا میندازه محل تأمل ها، یه قرار بشه انسانها کاراشون خودشون نکرده باشن مثلا چرا داخل جهنم؟ یعنی هر فردی که بخواد به جهنم بیندازنش قدرت اعتراض داره، باید هم داشته باشه. من نکردم، خودت کردی دیگه. ولی به هر حال اونجا وقتی سرصداشون خیلی بلند میشه، صدای استغاثهشون بلند میشه، خدای متعال پاشو در میان جهنم میگذره و میگه قد تا قد دیگه بس. این حدیثی که در میان سنیانه که تجسم خدای متعاله شون بردش تو آورده، از قول جهنم عالمی را لقمه کرد و در کشید، معده اش نعره زنان هل من مزید. اشاره با یه قرآنه، یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید. خدای متعال میفهم روزی که به جهنم ما میگیم که آیا پر شدی، هی میگه که مرتب بازم برام بفرست، زیاد کن اینا که بفرستی. داره اینو میگه، حق قدم بر وی نهد از لا مکان، آن که او ساکن شود از کن فکان. این سرصدای جهنمی ها بلنده تا مادامی که خدای متعال خودش پاشو داخله. این همون حدیث سنیان است که به اصطلاح این در همون دفتر اول تایید بر آنچه که ایشون مذهب جبر داشته. البته بخوام بخونم چون آیات به اصطلاح ابیات زیاده خیلی طول میکشه. در صفحه 80، اضافت کردن آدم آن زلت را به خیشتن که رب منا ظلمنا، و اضافت کردن ابلیس گناه خود را به خدا که به ما اغویتنی. داستان ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا از قول آدم و حوا نقل میشه، لنکونن من الخاسرین. اینجا بحثشون میکنه که اصلا آدم و حوا چرا این جمله رو گفتند. آدم تعدباً چنین جمله‌ای گفت، واقعا بیرون کردن آدم، بیرون آمدنش کار خود آدم اصلا نبوده. لذا خدا هم سوال میکنه که تو چرا به خودت گرفتی؟ میگه من ادب کردم. در واقع بیرون کردن من از جهنم، از بهشت، کار خود من نبوده. من خودم عامل نبودم که بخواهم خود رو از بهشت بیارم بیرون، تو کردی کار رو. خلاصه این همون مطلبی است که خدمتتون عرض کردم. باز البته باید خیلی خودمون رو آماده کنیم نسبت به این قضایا، چون خیلی حرفای بدون منبع و مدرک نقل میکنه. باز یادمون نره که ایشون جلال الدین مولوی هستن، نه امیرالمؤمنین. یه حدیثی نقل میکنه، شماره 83، دفتر اول و صفحه 83. در سر آنک من اراد ان یجلس مع الله فلیجلس مع اهل تصوف. این حدیث دروغ رو به پیغمبر اکرم نسبت میدهند. شما برداشته اینن این حدیث دروغ آورده که پیغمبر اکرم فرمود که هر کس که خوشحال بیشه که با خدا بنشینه پس با صوفیان بنشینه. و ما پنبه این حدیث رو در برنامه های قبل مفصل زدیم که اصلا زمان پیغمبر از اینها نام و نشانی نبود که اصطلاح پیغمبر بخواهد بگوید که اگر دلتون میخواد با خدا بنشینید بس با صوفیان بنشینید. در صفحه 143 و بیت شماره 2688، چشم احمد بر ابوبکری زده. تنها اینجا نیست، اینشان رو باید بررسی میکنیم که ایشون در مورد خلفا فراوان تعریف و تمجید دارن، همونطور که در مورد نص بر علی ابن ابی طالب هیچی ندارن، در مورد خلفا فراوان تعریف و تمجید دارن. چشم احمد بر ابوبکری زده، او ز یک تصدیق صدیقی شده. کلمه صدیق یک صفتی است که اهل سنت و جماعت اختصاصا برای جناب ابوبکر به اصطلاح به کار میزنند. بعد باز در صفحه 149، پس ز مکتب آن یکی صدری شده، ماهگانه داده و بدری شده، آمد عباس حرب از بحر کین، بحر قمع احمد و استیز دین، گشته دین را تا قیامت پشت و رو، در خلافت او و فرزندان او. در اینجا در نسخه‌ای که به اصطلاح موجود است به خط سید حسن میرخانی یه دو بیت دیگه هم اومده، اون دو بیت رو اینجا نیاوردنش، در خیلی دو بیت خلاصه ناجوره، در تصرف شده. آمده عمر به حرب مصطفی، تیغ بر کف بسته بس میثاق ها، گشته در شرع او امیرالمؤمنین، پیشوا و مقتدای اهل دین. البته بنا به قرائنی که در این کتاب هست، تعریف کردن جنابشون از عمر خیلی کار عادیه، چون همین کتاب نیکلسون هم خیلی جا از قول در واقع مولوی تعریف رو از عمر نقل میکنه، بنابراین هیچ استباد داره که اینجا این دو بیت میبوده. منتهی دیگه بعضی از مثلا نساخ و تصحیحگران به خاطر اینکه خیلی خیلی دیگه مطلب روشن بوده و واضح بوده تعریفشون از خلیفه دومی رو حذف کرده باشند. در صفحه 194 دفتر اول باز یه حدیث نقل میکنه، گفت پیغمبر که اصحابی نجوم رهروان رو شمع و شیطان را رجوم. یه حدیث ساختگی باز از اهل سنت، ان اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم. اینو به پیغمبر نسبت میدهن که قطعا و یقینا دروغه، چون در بین اصحاب پیغمبر نجم اگر بوده از علی ابن ابی طالب بوده و دیگران خرابکاری های فت و فراوانی که داشتن اصلا جایی برای این قضیه که در واقع راه نمای رحکم کردگان باشن وجود نداره. ایشون این حدیث رو مسلم میگیره و بنابر مذاق به اصطلاح سنیان این حدیث رو تلقی به قبول کرده. بعد داستان جالبی است به دنبال این قضیه که آقا علی ابن ابی طالب رو نقل میکنه که به ابن ملجب بگوید که آلت حقی و فاعل دست حق، کی زنم بر دست حق من تن و دق، بالاتر رفته از قول علی نقل میکنه و این دروغ محضه. چه اونش دروغه چه اینی دروغه، لیک بیغم شو شفیع تو منم خواجه روحم نه مملوک تنم. قصهش رو نخور، زدی من کشتی باشه روز قیامت پیش خدای متعال من شفاعت میکنم. البته خود این شفاعت معناش این است که ابن ملجم در انجام کار مختار بوده، یعنی معنا نداره، چون ابن ملجم میگه خدایا کار من نکردم، آقا علی هم خودش علی اعوذ بالله تصدیق کرده که این کار ابن ملجم نیست، بنابراین شفاعت چه معنا پیدا میکنه؟ همونطوری خدمتتون عرض کردم استنباط ما از بیانات ایشون این است که ایشون سنی اشعری بوده. این که میخوام خدمتتون بخونم که باز در دفتر دوم آمده، ابیات شماره 61 و 62 و 63 به بعد، اینها همش داره تایید میکنه اون نظری که خدمتتون من عرض کردم، چون داره به شدت مکتب اعتذار رو میکوبه. خب چشم حس را هست مذهب اعتزال، دیده عقل است سنی در وصال، سخره حسند اهل اعتزال، خیش را سنی نمایند از زلال. اینا میگن ما سنی هستیم ولی واقعا سنی نیستن، چون مستمسکشون و تشبسشون به چیه؟ به حسه، و این حس هم به درد نمیخوره. پس بنابراین هر که در حس ماند او معتزلی است، گرچه گوید سنی هم از جاهلی است. تسنن قبول، اما در میان سنیان مذهب اعتزال مذهب چرندیست و غیر قابل قبولیست. پس ایشون تسنن رو قبول داره، اعتزال را میکوبد، پس بنابراین فقط یه فرق باقی میمونه، ایشون سنیه اشعری خواهد بود. اینجا به خدای متعال نسبت داده در همین دفتر دوم ابیات 171 به بعد، مشورت میرفت در ایجاد خلق، جانشان در بحر قدرت تا به حلق، چون ملایک مانع آن می شدند بر ملایک خفیه خنبک می زدند. این منظورش اینه که خدای متعال در خلقت انسان و آدم با ملایک مشورت کرده. اصلا خدای متعال برای چی مشورت کرد؟ خودش العیاذ بالله عقلش نمی رسید که خلق کنه و یا نکنه، و بنابراین باید با فرشتگان مشورت میکرد. اینجا هم که خیلی مطلب جالبی است، عنایت دارین جناب عالی که ما نسبت به 12 امام معصوم بر حسب بیانات پیغمبر اکرم و به اصطلاح منابعی که از اهل سنت و جماعت حتی برایمون بیان کردن، باید معتقد باشیم که این افراد خاصی هستند، یعنی از امام علی ابن ابی طالب بگیر تا برس به حضرت مهدی علیه السلام، و مهدی رو فردی میدونیم و شخصیتی میدونیم که موجود هست و این فرزند امام حسن عسکری است. یه بحثی در بین بعضی از افراد مطرحه که مهدویت رو مهدویت نوعیه میدونن که عمدتاً صوفیه از همین گروه هستن دیگه. و اگر خاطر مبارکتون باشه و بینندگان، یه وقتی بحث غیبت و عرض کنم که حضور و ظهور مهدی رو که مطرح میکردیم، عرض کردیم براتون که حتی از قول صفی علیشان عرض کردیم براتون که اونها میگن غیبت مهدی یعنی این که سالک در درون خیشتن در واقع تجسم حالت نورانی و چهره نورانی شیخ رو نداشته باشه. ظهور کی خواهد شد؟ اون وقتی که سالک در درون خودش، در ضمیر خودش، چهره نورانی و ملکوتی شیخ رو ترسیم بکنه، اون وقت میشه حضور مهدی و ظهور مهدی. یه برداشت بسیار مسخره ای از قضیه مهدویت. مهدویت بنابر اعتقاد شیعی که قطعا همینطوره و بنابر اعتقاد بسیاری از بزرگان اهل سنت و جماعت، البته اجازه خواهید فرمود که من باز توضیح اینجا حتما باید نقل کنم خدمتتون، در مسئله مهدویت سنی و شیعه با هم هیچ اختلافی ندارن. یعنی به این که یک شخصیتی قرار ظهور بکنه، از خاندان پیغمبر باشه، فرزندان پیغمبر، فرزندان فاطمه زهرا باشه، در این مطلب هیچ تردیدی نیستش، سنی و شیعه قبول دارن. جز این که سنیان میگن بعد از امام حسن عسکری، چون او فرزند نداشته، زمانی زیاد طول بکشه تا مهدی تازه به دنیا بیاد. وقتی به دنیا آمد و 40 ساله شد و خدا میگه بلندشو ظهور بکن، و این مهدی از فرزندان امام حسن مجتبی است. این فرقی که با ما دارن، ما میگیم از فرزندان امام حسین هست و به دنیا هم آمده، در این که مهدی یک شخصیت مشخصی است که باید ظهور کنه و این کارا رو انجام بده، هیچ مسلمانی تردید نکرده، حتی وهابیا تا این حد قضیه قرص و محکمه. یعنی احادیث تو این زمینه انقدر زیاد است، توجه فرمودید. حالا ما در زمینه مهدویت تمام مسلمانان عالم معتقدن یک شخص معینی، جز این که حالا ما شیعه میگیم که ایشون فرزند امام حسن عسکریه و فرزند دوم حضرت هادی علیه السلام، فرزند نهم امام حسینه. اهل سنت عمدشون این مطلب رو میگن که این هنوز به دنیا نیامده، چون امام حسن اصلا فرزند میگن نداشته، به دنیا آخر الزمان میاد، ولی شخص مشخص و معینیه. 40 سالش که شد وقت حضرت حق جل و علا به او فرمان میداد که بلند شو قیام کن. این در یک کلیتی. بعد ببینیم ایشون در این زمینه چه فرموده.
بسیار متشکرم آقای دکتر، زحمت کشیدید. از شما بینندگان عزیز و محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید کمال امتنان رو دارم. تا درودی دیگر، بدرود.